مهمان میرسد. سلام به شما هموطنان عزیز، سلام به شما که روزدارانی بودید در این یک ماه مهمان خدا، و سلام اونهایی که آماده میشن برای برپای عید سعید فطر و فردا در نماز عید حضور دارن. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما همیهنان گرامی. از این رمضان نمانده الا امشب، بر بنده خود عفو بفرما امشب، هرچند که آلوده عصیان هستیم، یارب به حسین بگذر از ما امشب. بشنوید برنامه مهمان نواز رو.
الهی از کوی تو بیرون نشود،
در آستانه حضوری کفش ها می کنیم، دست ها به سینه می فشاریم، سبحان الله گویان بدن بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاریم. اجابت نزدیک است و لطف یار می شمار.
ماه ضیافت است، درهای رحمت باز باز. چه سعادتی، چه جرعه های شیرینی، چه لقمه های نوری، چه شوق و چه شوری. ما میهمانیم و او مهمان نواز.
جز این خانه مرا نیست پناه.
ای بند نواز،
مهمان نواز.
خدایا، ماه میهمانی تو به پایان نزدیک شده. در بهشت و رحمتت را بر روی ما نبند، ای کار ساز بنده نواز. وقت جدایی ما و ماه صیام شد، یعنی غروب طلعت این بار عام شد. دارد بساط ماه خدا جمع می شود، آه درون سینه ما مستدام شد. به نام خدا و سلام. 29 روز از ماه دلشدگی ها رو هم سپری کردیم و حالا دلتنگ از لحظه هایی که رفت و روزهایی که یکی یکی ما رو رسوندن به انتهای این ماه میهمانی با شکوه. همراه شما این با برنامه مهمان نواز. یکی از بارزترین مصداق‌های این ماه و احسان صدقه است، و کاملترین مصداق صدقه وقفه که به واسطه اون خیر عظیمی به بندگان خدا میرسه. در واقع وقت یکی از برترین مصادیق احسان و نیکوکاریه که در ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی نقش به سزایی داره. این سنت حسنه که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین و ائمه اطهار علیهم السلام برای ما به یادگار مونده، از عوامل اثرگذار شکوفایی تمدن و پیشرفت در عرصه‌های مختلف جوامع اسلامی به شمار میره. اما مهمترین شاخصه وقت احسان بی‌منته. اما رسیدیم به پویش به عشق علی که با همکاری کمیته امداد امام و سازمان صدا و سیما تدارک دیده شده.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خانه از نور از جان بی منی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
یک ماه مهمان خداوندی بودیم که جلوه های بند نوازی خودش رو در ضیافت رحمتش به تماشا گذاشت. حالا ماییم و زمزمه شکر. الهی شکر که یک بار دیگه توفیق داشتیم تا مهمان ماه عزیز تو باشیم خدایا. سید سینا دوریتیم داروساز، فارغ التحصیل دکترای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مدیریت و اقتصاد علوم پزشکی تهران، مدیر عامل شرکت دانش بنیان، فعال در حوزه داروسازی و دارنده عنوان جوان نمونه استان تهران در سال 1403 در شرکت دانش بنیان خودشون که در حوزه توسعه دانش فنی و تولید داروها و مکمل‌های های تک داره فناوری های تولید و تولیدی پیچیده هستند در حال فعالیت هم. مهمان برنامه ما ایشونن، دکتر دوریتی. آی دکتر سلام، خیلی خوش آمدیم به برنامه مهمان نواز. ما تلاش میکنیم که مهمان نواز خوبی باشیم برای شما.
به نام خدا، خیلی ممنون از لطفتون. بنده هم عرض سلام و عرض خدا قوت دارم خدمت شما و همکاران عزیز رادیو اقتصاد و همچنین عرض سلام و عرض ادب ویژه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد ملت شریف ایران در خدمتتون هستم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر که لطف کردین تشریف آوردین. به هر حال وقتی ما رزومه شما رو، یعنی اسم خارجیشو نگیم، بگیم چی، زندگی نامه یا نمیدونم
سوابق
کاری و تحصیلی و فعالیت شما رو اینجا مطالعه میکنیم و میخونیم برای دوستان عزیزی که شنونده برنامه هستن، برام خیلی جالبه که بدونیم یه فردی چطور شده وارد این رشته شده. اون چشم‌اندازی که شما داشتین در جوانی، در دوره دبیرستان اگر تصمیم گرفته بودین که یک داروساز بشین، نسبت به این رشته چی فکر میکردین که تلاش کردین؟ میدونم هم آسون نبوده رفتن به یک دانشگاه دولتی برای خوندن یه همچین رشته که جزو سه چهار تا رشته اول تجربی هست و خیلی ها دلشون میخواد که وارد این رشته بشن.
بله خب اگه بخوایم در واقع صادقانه توضیح بدیم اون چیزی که اتفاق افتاد و اون چیزی که در دوران دبیرستان و راهنمایی باهاش مواجه بودیم و الان هم کم و بیش میبینیم که نوجوان هامون باهاش مواجه هستن، عملا در دوران در واقع دبیرستان و همچنین گاهن راهنمایی در این مقاطع حالا نوجوان ها دوست دارن که رشته های مرتبط با پزشکی، مرتبط با در واقع سلامت مردم رو انتخاب کنن.
بله.
به لحاظ احساس رضایتی که میتونن از شغلشون داشته باشن، به لحاظ احساس اثرگذاری و مفید بودنی که میتونن برای جامعهشون داشته باشن. ما هم مثل همین همکلاسی های خودمون در واقع آرزوی داروساز شدن، پزشک شدن و خدمت و حوزه سلامت بودیم. خب دوران خیلی سختی هم بود، دروس فشرده در واقع و مطالعه فشرده، مطالعه خیلی زیاد.
بله.
به هدف این که بتونیم در واقع وارد رشته پزشکی و داروسازی بشیم. البته ترجیح من همیشه بر این بوده که داروساز بشم، به لحاظ این که واقعا این که شما یک محصولی رو، یک فرآوردی رو خلق بکنید که این در واقع محصول شما و فرآورده شما بتونه مفید باشه، مؤثر باشه برای درمان بیماری، برای پیشگیری از بیماری، همیشه برای من جذابیت داشته. الانم که از اون مدت در واقع از اون دوران حدود 10 سالی میگذره، باز این جذابیت حفظ شده و همچنین در واقع روز به روزم داره بهش خوشبختانه اضافه میشه.
اون اسم دکتر شدن چقدر برای شما جذابیت داشت؟ و حالا چون از بچه های کوچولو هم میپرسن، من دیدم تو گزارش های تلویزیونی که مثلا باشون صحبت میکنم میخوای چی کار بشی، بیشترشون میگن میخوام دکتر بشیم، مهندس بشیم، حالا خلبان بشیم، بعضی ها خیلی به ندرت این رو میگن، ولی این اسم دکتر مهندس شدن به خصوص فکر میکنم تو دوران نوجوانی شما خیلی مهم بوده، چقدر تاثیر گذاشته که شما بتونین تو این رشته وارد بشین؟
بله ببینید، قاعدتا سنین در واقع دوران نوجوانی و ابتدای جوانی ایجاب میکنه که حالا دکتر شدن به مفهوم این که درجه عالی تحصیلات رو داشتن برای هر کودک و نوجوان و جوانی جزاب. همیشه جذاب بوده. منتها این جذابیت خب برای ما هم وجود داشت، یعنی نه صرف دکتر شدن، یعنی رسیدن به مقاطع تحصیلی بالاتر که با یه پیشوندی آدم رو بتونن صدا کنن، خب تو اون دوران خیلی جذابیت داشت. ولی بعد از اینکه اتفاق میفته، یعنی عملا از مثلا ترم 3-4 دانشجویی که بعضی از همکلاسی و اساتید و دوستان و فامیل و اینها هم این پیشوند دکتر رو صدا میکنن، دیگه تبدیل به اسم میشه، یعنی دیگه اون جذابیت دوران کودکی و نوجوانیشو از دست میده، یعنی انگار که مثلا یه بخشی از اسمتون رو دارن صدا میکنن و دیگه اصلا به فکر آدم نمیاد که مثلا این. ولی خب تو اون دوران قاعدتا برای هر نوجوانی هست و خب در آرزوی رسیدن به مقاطع تحصیلی بالا هستش.
بسیار عالی. حالا وقتی که این پیشینه کاری شما رو ما میخونیم، شما یه مقداری فراتر از اون چیزی که شاید انتظار ما از خیلی از دانشجویان در رشته‌های مختلف پزشکی هست فعالیت کردیم، و اون هم وارد شدن در یک عرصه جدیدی که یک شرکت دانش بنیان رو راه اندازی بکنی. میخوام از شما سوال بکنم که چطور شد که از این روند عادی که ممکنه هر کسی طی بکنه بعد از پایان تحصیلاتش وارد شغلی بشه، به استخدام جایی در بیاد، شما یه خط دیگه و یک راه دیگه ای رو انتخاب کردیم؟ آیا اصلا اون زمینه قبلی رو اصلا تجربه کردین؟
ببینید خانم رفعتی، یک موضوعی که وجود داره و به عقیده خود من یه بخشیش ژنتیکیه و یه بخشیش کاملا اکتسابی و بسته به باور و اعتقاد آدم داره، این موضوع بود که در واقع من از همون دورانی که حتی دانش آموز مقطع مثلا اواخر ابتدایی اینها بودم، این که فرد منفعلی باشم یا بخوام یه کار تکراری رو انجام بدم یا کاری رو انجام بدم که خودم احساس رضایت و احساس ایمان و اعتقاد و باور قلبی مفید بودنش نداشته باشم، رو واقعیتش انجام ندادم. یعنی همیشه در تکاپو بودم. من مثلا دوران دانش آموزی مسابقات مختلف نهج البلاغه استانهای مختلف میرفتیم، شهرهای مختلف میرفتیم، موارد مختلف فوق برنامه یا تو حوزه درسی، همیشه این بوده که یک موضوع جدیدی رو اضافه کنیم، یعنی اون چیزی که همیشه روتین بوده رو سعی کردم از همون دوران کودکی و نوجوانی از اون روتینه خارجتر و فراتر فکر بکنم و قدم تو مسیرهایی بذارم که در واقع حالا اصطلاح فارسیشو اگه بگیم خارج از جعبه و خارج از اون جعبه فکری و باور آدمه که در واقع جزء اون روتین زندگیش باشه. خب این از ابتدا بوده، در دوران دانشجویی هم ادامه پیدا کرد. خب من مقاطعی که در واقع تحصیل کردم در دوران مدرسه و اینا تماما مدارس دولتی و مدارسی که همه در واقع افراد امکان دسترسی داشتن رو بودم، منتها در همون محیط ها با تطبیق شرایط و با تطبیق خودم با شرایط تونستم حالا تو اون دوران دانش آموزی هم خب خیلی از جشنواره های مختلف، ثبت اختراعی مختلف، نوشتن کتاب های مختلف و شرکت در سمینار های مختلف رو همیشه تو اولویت داشتم. حالا دوران دانشجویی هم دوباره اون ادامه داشت و حالا هم ادامه داره قاعدتاً، و اینکه این روتینه و این چیزی که همه میتونن انجام بدن رو همیشه سعی کردم یه مقدار فراتر از اون انجام بدم، که البته مفید بودن یا نبودنش رو باید دیگه اون مصرف کننده فراورده ها، مردم و افرادی که از دور نظارگر هستن ببینن که آیا مفید بوده یا نه.
چطور به عنوان جوان نمونه انتخاب شدین؟ با همین پیشینهی که الان داشتین میگفتین، چون دنبال یه کار دیگهی بودین که روتین نباشه و همون کاری که همه باید بکنن و انجام بدن. یعنی مثلا تو دوران تحصیل وقتی ما دانش آموز هستیم فکر میکنم خب باید درسمون رو بخونیم، امتحانمون رو بدیم، نمره خوبی بیاریم، حالا یا نمره متوسط یا در حد این که بتونیم اون درس رو رد بکنیم و بگذرونیم اون رو بیاریم. اما همچون که گفتین شما، ما توی مدارس حالا تو دورانی که بچه های آدم توی مدرسه هستن این رو میبینه بعضی از بچه ها دارن یه کار دیگه میکنن علاوه بر اون وظیفه درس خوندنشون و پیش بردن وضعیت تحصیلیشون، گرفتن نمراتی که بتونن اون سال تحصیلی رو حالا با نمرات خوب بگذرونن، یه فکر دیگه هم پشت کارشون هست. بعضی از بچه ها مثلا توی خود محیط مدرسه شروع کردن کسب و کاری را میندازن، کسب و کارهای عجیب غریب. من مثلا دیدم، مثلا توی دبستان دیدم یه پسری مثلا میاد کرم ابریشم میفروشه به بقیه بچه‌ها، بعد بهشون یاد میده، میگه مثلا برین برگ توت بگیرین اینو بذارین روش، مثلا این تغذیه میکنه، از این بزرگ میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه، و یک کسب و کار واسه خودش راه انداخت. خیلی برام جالب بود که چطور شده این بچه در بین این همه بچه‌ها یه همچین حسی درش هست که من باید یه کار دیگه ای هم بکنم.
بله دقیقا، حالا نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردید. این عرض کردم یه بخشیش ژنتیکیه، یه بخشیش واقعا اقتصادیه.
این ژنتیکش هم توضیح بدین چیه؟
ژنتیکش واقعیتش خب سبقه خانوادگی ما، یعنی پدر، مادر و اعضای خانواده همیشه تو فعالیت‌های اجرایی پیشرو و پیشقدم بودن و همیشه بله. این که در واقع بخوان یه کار روتینی رو انجام بدن نبوده و سعی کردن که در واقع همیشه تو فعالیت‌های اجرایی و فعالیت‌های فوق برنامه مشارکت داشته باشن. این مواردی که میگم کاملا جدای از در دوران حالا بخوایم تحصیل بگیم، کاملا جدا از اون هدف اصلی تحصیل، یعنی پرداختن به اون درس هاست. یعنی مثلا من تا دیپلم عملا تمام مقاطع معدلم 20 بوده و مثلا یه دیپلم 19.82 خورده‌ای در واقع مقطع سوم دبیرستان داشتم، ولی در کنار اینه که باید بپردازیم. یعنی اینطور متصور نشه که خب حالا ما درس رو رها کنیم و بریم
دنبال یک کار دیگه.
اینها جمع میشن و به این هدف هم نیست که من باعث بشه که در 10 سال دیگه مثلا در جشنواره یه جوان نمونه انتخاب بشم، واقعا به این هدف نیست، چون اصلا 10 سال پیشی همچین دیدگاهی وجود نداشته. اون علاقه، اون باوره و اون اعتقاده، و باز خیلی مهمتر از همه همونطور که عرض کردم علاقه، باعث میشه که قدم تو مسیرهای اجرایی و قدم تو مسیرهای برداریم که واقعا حس کنیم که میتونیم مفید باشیم برای اطرافیانمون، حداقل اگر جامعه هم حتی نشه، برای اطرافیانمون، برای خودمون، برای توسعه فردی خودمون، و مواردی که بهش علاقه داریم رو، چه بحث کتابخوانی باشه، چه بحث مسائل حالا متفرقه کارآفرینی که فرمودید باشه، بتونیم که تو اونها قدم برداریم.
خب حالا این جوان نمونه چجوری شد؟ اینو یه خورده برامون توضیح بدین چجوری شد این جوان نمونه استان تهران در سال 1403؟
البته حالا من که خودم رو لایق این عنوان نمیدونم، یعنی جوانان خیلی خیلی مستعدی هستن در کشور که بسیار لیاقت بالاتری برای کسب این عنوان دارن، ولی خب جشنواره‌ای که وزارت ورزش و جوانان برگزار کرده بود در سال 1403 یه سری در واقع رزومه و حالا سوابق فعالیت دریافت کرد از یه سری جوانهایی که دانشگاه معرفی کرده بودن یا خودشون پیش قدم شده بودن و با بررسی اونها حالا اومدن یه سری بر اساس ارزیابیایی که داشتن به عنوان جوان نمونه انتخاب کردن. ولی باز عرض میکنم جوانهای خیلی مستعد با فنار و با خوشتکاری هستن.
تو چه چیزی ارائه کردین توی این جشنواره؟
تو جشنواره حالا سوابق اجرایی و محصولات و فرآوردهای دارویی که تولید شده و وارد بازار شده و الان دارن مردم استفاده میکنن ازش دانا. یکی از موارد بود، یکی از موارد ثبت اختراعها بود، تألیف کتب بود، نوشتن مقالاتی بود که در ژورنال‌های بین‌المللی حالا به چاپ رسیده.
بله.
یه سری موارد اینچنینی بود که حالا ارائه شد و مورد داوری قرار.
خب این داروهایی که شما بهش اشاره می‌کنین آیا خلق یک فرآورده جدید بوده یا اینکه مثلا یه سری دارو ممکنه ما از خارج از کشور وارد بکنیم، بیاد یه شرکتی یک فردی مثل شما تصمیم بگیره که همون دارو رو همینجا فرمولش رو پیدا بکنه و بسازه و ما رو بی‌نیاز بکنه از وارداتمون داره؟ آیا همچین مواردی هم بوده؟
ببینید در صنعت داروسازی اتفاقی میفته، یه سری از فرآورده هایی هستن که نمونه داخل ندارن و صرفا نمونه وارداتی دارن که حالا بسته به بنا به شرایط موجود و تحریم هایی که وجود داره متاسفانه گاهن هم وارد کشور نمیشه. اینها در واقع به ناچار بایستی که از ابتدا عمدتاً هم داروهای بیولوژیک هستند که اینها از صفر در داخل کشور تولید میشن، یعنی سلاینی که کش داده میشه و در واقع دارویی که تولید میشه کاملا صفر تا صد فرایند در داخل کشور. یه سری از فرآورده ها هستن که مواد اولیه شون از خارج از کشور تامین میشه، فرمولاسیونشون و یا در واقع بهینه سازی فرایند تولیدشون در داخل کشور انجام میگه. هر دوی اینها بوده، یعنی ما دارویی داشتیم که توسعه دانش فنیش رو 0 تا 100 در داخل کشور انجام دادیم،
یعنی آرندی داشتیم،
آرندی کردیم و انجام دادیم، مثل داروی رسپوریکزی که برای هایپراورسمی و اوره بالایی که در واقع در بیماران که تحت شیمی درمانی هستن مورد استفاده قرار میگیره، مثل داروی پرگننت میر سروم گونادوتروپینی که داروی دامی هست PMSG. اینها کاملا فرایندشون 0 تا 100 بوده، در داخل کشور انجام شده.
بله.
یه سری از فرآورده هایی مثل کراتین و گلوتامین و موارد دیگه داشتیم که مواد اولیه وارد کردیم و فرمولاسیون و بهینه سازی فرآیند تولیدش رو در داخل کشور انجام دادیم.
نیاز به بومی سازی هم دارن این فرمولا یا نه؟ اصلا
فرمول اون چیزی که وجود داره با توجه به اینکه رفرنس جهانی که در واقع برای صنعت دارو وجود داره در همه جای دنیا رفرنس فارماکوپه هستش، هر آنچه که تولید میشه بایستی که بر اساس ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ساختار و حتی اثر بخشی که داره مطابق فارماکوپه و رفرنس باشه. بنابراین شاید بعضی از مراحل فرمولاسیون ها بومی بشه و متفاوت از روش های کشورهای دیگه باشه، ولی نهایتا خروجی باید آن چیزی باشه که فارماکوپه یا رفرنس جهانی تاییدش
میکنه. این حتی در مورد میزان ماده مؤثره داروها هم هست؟
قطعا همینطور.
چون پس وقتا ما خودمون به خودمون و داروهای داخلیمون این آسیب رو میزنیم، ما به این دارویی که ایرانیه که من نمیخوام، مثلا میان توی داروخانه میگه من خارجیشو میخوام، چرا؟ میگه مثلا ماده مؤثرش کمه. من شما میدونی، من شما این آزمایش کرد، مگه اصلا تخصصشو داری، سوادشو داری؟ ما راجع به این چی باید گفت به کسانی که اینطور فکر میکنن و برخورد میکنن؟
ببینید اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، حالا تخصص ما عمدتا سمت داروهای بیولوژیکه. در مورد داروهای بیولوژیکی که فرایند 0 تا 100 دارن در داخل کشور توسعه پیدا میکنن، عملا ما در واقع این تطابق کیفیت رو کاملا داریم. یعنی اون چیزی که از داروی بیولوژیک واکسن ها مونوکلونال آنتی بادی ها در داخل کشور تولید میشن، با توجه به اینکه فرآیند تولید یکسان هستش، عملا در داخل کشور ما هم مثل بقیه کشور هاست.
بله.
چرا که این رو ما کاری میکنیم که در داخل باکتری این پروتئین تولید بشه دیگه، عملا بله. باکتری اینجا با باکتری جای دیگه خیلی چیز نداره، یعنی میزبان یکی. ولی در مورد داروهایی که شیمیایی هستن و در واقع ماده مؤثره وارداتی دارن که اینجا فرمولاسیون میشه، در مورد میزان ماده مؤثره که به هیچ عنوان، یعنی ما میزان ماده مؤثره رو نمیتونیم مثلا بگیم که استامینوفن 500 میلی گرم مثلا در داخل ایران در داخل کشور 400 میلی گرم ماده مؤثره داره، جای دیگه 500 میلی گرم، چون اینا بر اساس یه سری تستایی که تحت نظر سازمان غذا و دارو هست کاملا میزان ماده مؤثره کنترل میشه. ولی بعضی از حالا شنونده ها حتما الان به این نکته خودشون رسیدن، گاهن در مورد برخی فرآورده های دارویی میبینن که اثر بخشی فرآورده خارجی گاهن بهتر از داروی ایرانی هستش.
چرا؟
یه بخشیش برمیگرده به بحث در واقع تلقینی که مصرف کننده داره ده. ولی یه بخشیش هم برمیگرده به سورس یا منبع تأمین ماده اولیه، یعنی بعضی از در واقع شرکت هایی که در واقع پیشرو هستن در صنعت داروسازی دنیا، منبع ماده اولیه دارویی که دارن خب یکم از نظر کیفیت میتونه متفاوت باشه، ولی در واقع اغلب موارد، یا بهتره بگیم در بالای 90% موارد، اون چیزی که عرضه میشه در خارج از کشور و در داخل کشور از نظر افیکیسی، از نظر اثر بخشی و از نظر کیفیت، آن چیزی هستش که فارماکوپه گفته و بایستی که کیفیت یکسانی داشته باشه.
خب حالا این فارماکوپه و اون رفرنسی که شما بهش اشاره کردین که حالا منابع تایید شده این که نشون میده اون دارو بر اساس حالا اون فرمول هایی که باید تولید شده، این زمینه رو بر ما ایجاد میکنه، خب ما میتونیم این دارو رو به راحتی به کشورهای دیگه صادر بکنیم، همچنین اتفاق میفته؟
قطعا ما الان در حوزه همین داروهای بیولوژیکی که عرض کردم حتی به کشورهای اروپایی هم در واقع صادرات داریم، در برخی از شرکت هایی که در داخل الان دارن فعالیت میکنن یه سری مونوکلونال آنتیبادی ها، یه سری در واقع داروهایی که های تک هستن، فناوری بالایی دارن و بیولوژیک هستن، به کشور اروپایی هم صادر میشه. یعنی خطوط تولیدی هستن که جی ام پی اروپا رو دارن و مورد تایید اونا هم هستن و با توجه به اینکه خب و همونطور که فرمودی یک رفرنس جهانی هست، مطابقت داره و میتونه که صادرات داشته باشه. تفاوت در واقع نرخی که وجود داره در رابطه با بحث نرخ ارزی که داریم، این هم باعث شده که اتفاقا برای کشورهای دیگه هم از نظر هزینه اثر بخشی جذابیت این که داروی رو از داخل ایران تامین کنن هم باشه، ولی در کنار این خب مشکلات خیلی زیادی هم هست. منتها از نظر کیفیت و اثر بخشی این تاییدیه ها و این ثبت شدن داروها در کشورهای دیگه عملا الان داره اتفاق میفته.
بحث تحریم ها روی این موضوع هم تاثیرگذار هست دیگه، درسته؟
ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، ما اگه بیایم سوابق تحریم و نتایج و عواقبی که تحریم برای کشور داشته رو بیایم بررسی بکنیم، همیشه به این نکته میرسیم که اون جایی که کشورهای دیگه ذی‌نفع بودن تحریم هیچ گونه تأثیری نداشته، چرا که خب ما الان در رابطه با بحث‌های تحقیقاتی هم اینو می‌بینیم، چطور تحریم باعث نمیشه که ژورنال‌های آمریکایی و انگلیسی و ژورنال‌های اروپایی که دارن در واقع نتایج داده‌های پژوهش‌های جوانان نخبه ما رو چاپ میکنن، منتشر میکنن، ازشون استفاده میکنن، چطور تحریم نمیکنن ولی میان در مورد چیزایی که همین جوانا زینفن تحریم میکنن؟ بنابراین تحریم با توجه به اینکه عمدتاً یک طرفه بوده و عمدتاً برای مواردی بوده که ایران رو در واقع زینف نکنه، باعث بشه که ایران زینف نشه، عملا چون صادرات این داروها برای اون کشورها نفت داشته خیلی تحریم تأثیری نداشته، ولی اون جایی تحریم تأثیر داشته که ما در واقع از نظر تبادل در واقع دارو و یا برگردوندن پولش به کشور و اینها، که باز هم میگم دیگه ایران رو عملا یک طرفه تحت تأثیر قرار میده، اونجاها دچار مشکل هستیم. بله تو صادر.
خیلی متشکرم، خیلی از شما سوال پرسیدم و خیلی شما رو خسته کردم، عذرخواهی میکنم از شما. دوستان عزیز شنونده برنامه مهمان نواز رو میشنوید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
صدا کن صدای تو خوب است، در لحظه های اذان و کنار سفره های افطار،
در حریم توییم بیدلان سرای نیاز.
ماه ضیافت است، درهای رحمت باز باز.
هنگامه روزداری است و راز و نیاز،
ما میهمانیم و او مهمان نواز. ویژه برنامه افطار رادیو اقتصاد، مهمان نواز.
دوستان دوستان بسیار خوشحالیم که در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. در این برنامه معمولا ما از عزیزانی که کارآفرین هستن و دوره کسب و کارهایی هستن متفاوت رفتار کردن شاید با درصد زیادی از جوانانی که در زندگی راه برها ثابت و مشخصی رو طی کردن انتخاب کردن و وارد یه حوزه ای شدن. جناب آقای دکتر دوره یتیم هم که داروساز هستن و به حال مثل همه بچه ها وارد دانشگاه شدن، درسشون رو خوندن، اما رفتن مدیریت و اقتصاد علوم پزشکی تهران رو هم خوندن. درست آقای دکتر؟